در نتیجه اینها از اسلحه هم بهشون میدیم و از شمال ایران هم حفظ میکنیم. یک دلالی هم میاره بعد میگه یک کار دیگه هم باید بکنیم، او اینه که یک نخست وزیری که ظاهراً بلشویک باشه، یعنی طرفدار این بلشویک ها و روسیه باشه، ظاهراً طرفدار انقلاب باشه، انقلاب روسیه، ولی نوکر ما باشه، اونم بیاریم نخست وزیر میکنیم. این افرادی که سالها نوکر ما بودن، مثل همین فرمان فرما و نصرت الدوله فیروز و مدرس و اینها، همه که هم میدونن اینا نوکر ما هستن، اینها رو هم همین نخست وزیری که انقلابی هست و ظاهراً طرفدار روسی هست، اینها میگیرن زندان میکنن. در نظر روسیه این انگلیس ها وقتی برن زندان، چون قزاق هم از ابتدا تا حالا طرفدار روسیه شناخته شدن، وقتی که یه قزاق فرماندهشو باشه، طرفدار من هستن که کودتا کردن. و بالاخره برنامه ای که اصولش عرض کردم به هالدین پیشنهاد میکنه، هالدین هم این پیشنهادات آیرون سایده به چرچیل که وزیر جنگ بوده گزارش میده. بعد خود این آقای آیرون ساید اعزار میکنن به بین النهرین که گزارشات توضیحات بسیار دقیق تری در مورد برنامه خودش میده و بالاخره این برنامه میره چرچیل. اونه در پنج ژانویه همون 1921 فکر کنم، همون سالی که کودتا شد، در اونجا مطرح میکنه در کابینه انگلستان. در اونجا لرد کورزون که بوده از برنامه خودش دفاع میکنه. پس ما دو تا برنامه در اینجا پیدا میکنیم، یک برنامه وزارت خارجه که میگه ما باید نصف ایران از دست بدیم، یک برنامه وزارت جنگ که میگه نه، ما باید هر دوتا رو داشته باشیم. در اونجا که مطرح میشه، کابینه هر دو نظر قبول میکنه، با این شرط، میگه اول نظر آیرون ساید، آیرون ساید اختیار تام داره اول نظر خودش اجرا کنه. اگر نظر آیرون ساید شکست خورد، اون وقت چیز میشه. بله، اینم بود 1920، من 5 ژانویه 1920. بعد در اون وقت میگه اگر نظر آیرون ساید شکست خورد، اون وقت دیگه کاری نداره، ما نظر لرد کورزون وزارت خارجه. پس دو تا طرح وجود داشته. اون وقت به آیرون ساید اختیار میدن که اختیار تام، که تو اختیار تام داری نظر خودت اول اجرا کنی. البته لرد کورزون در جریان بوده، ولی فکر میکنه که آیرون ساید وقتی خواست نخست وزیر رو این کارا رو انجام بده، نخست وزیر انقلابی خواست، اینها رو با وزارت خارجه انگلستان مطرح میکنه، ولی آیرون ساید این کارا رو نمیکنه. آیرون ساید بعد از اون که قزاق‌ها رو آماده میکنه، حالا میخواد افسران روسی رو برکنار کنه. اونم با یک نیرنگ بسیار ساده میایه یک تلگراف به اسم احمد شاه میکنه به استارولوسکی که آقا بیا قزوین، من کارت دارم و یک پیام آور خصوصی، یک پیغام آور خصوصی دستورات میدم، میارم قزوین بهت بدم. آقای استارولوسکی گول میخوره و میاد قزوین در اون مهمانخانه که در اونجا بوده. بعد یک تلگراف دیگه از قول استارولوسکی میکنه به افسران روسی که آقا بیایید همه قزوین، یک دستور خیلی مهم هست که میخوام در اینجا به اطلاعتون برسونم. افسران روسی هم به حساب اینکه تلگراف مال استارولوسکیست بلند میشن، میان قزوین، میرن تو مهمونخونه. این انگلیسی یعنی آقای آیرون ساید هم اونها همه رو محاصره میکنه و یک جا بازداشتشون میکنه و بعد هم از ایران اخراج میشن. خب دیگه افسر انگلیسی روسی در ایران وجود نداشته، حالا میخوان یک شخص انقلابی پیدا کنن. میایه از همون اطرافیان سوال میکنه، یک شخصی بوده به اسم کلنل کاظم سیاح، اون میگه، البته شاید شرح نمیده تمام جزئیات برنامه شه. اما دنبال یه شخصی میگشتی که نوکر انگلیس باشه و در این حال ظاهرا انقلابی هم باشه. این کلونل کاظم خان سیاح که زیاد طباطبایی رو معرفی میکنه، میگه این روزنامه داره به اسم رد و در این روزنامه همش طرفداری از بلشویک‌ها میکنه و این من میدونم که با سفارت انگلستان هم ارتباط داره. این آقا رو میخوان آقای آیرون ساید. در این وقت قزاق‌ها برای که به جایی برسن نبوده، یعنی هیچ فکر آیرون سایدی نبوده که رضا خانی رو بیاره و بکنه پادشاه ایران، بلکه فکرشی بوده که آقای سید ضیا بیان نخست وزیر بشه و به عنوان این که من یک نفر انقلابی و بلشویک هستم و بعد طرفدارای انگلیس زندان بکنه، مثل فرما فرما و اینها رو دیگه زندان بکنه و بعدم قزاق‌ها که از ابتدا روسی بودن خودشون به عنوان طرفداران روس غالب کنن. این برنامه آیرون ساید بوده. فقط کسی که میخواست نخست وزیر بکنه مورد نظر بوده دیگه، اون افراد زیر دست اصلا مطرح نبودن که رضا خان باشن یا کسی دیگه باشن. اونها به عنوان فرض کنید مثال که میزنم اینه که میگم یک آقا میخواد دخترش بره مدرسه، یک چماقدار یک شخصی رو پیدا میکنه و میگی که این دختر من مثلا تا مدرسه محافظت کن برگردون. این آقایی که باید دختر اونو برسونه اگر که وضعش جوری بود که مثلا دختر عاشق او شد و ازدواج کردن، این قصد اون آقا نبوده. یا مثلا طهماسب صفوی وقتی که میخواست پسر شاه سلطان حسین، منظورمه وقتی که شاه سلطان حسین سرنگون شد، این طهماسب میخواست پادشاه بشه. این شخص وقتی جستجو کرد یک نادر قلی نامی رو که دید خیلی خوب هست گذاشت فرمانده سپاهش که بعدن این نادر قلی اونو به سلطنت برسونه، اما نادر قلی خودش به سلطنت رسید. این رضا خان درست آیرون ساید اون آورد، ولی اصلا جز این که سید ضیا برسونه به تهران و در موقع نخست وزیری از او حمایت کنه برنامه دیگری نداشت. در خاطراتش هم همش در همین مورد هست که از در خاطرات آیرون ساید میگه وقتی من میخواستم این آقا رو بفرستم ازش قول گرفتم که علیه احمدشاه کاری نکنه و علیه ما هم هیچ کاری نکنه. اما سندهایی که ما داریم که این کودتا رو وزارت خارجه اصلا اطلاع نداشته. آقای نورمان روز بعد از کودتا به وزارت خارجه اطلاع میده که قزاق‌ها آمدن این کار کردن این کار کردن. تلگرافی که از کورزون میرسه اصلا یه چیز دیگه است. اصلا کورزون وزیر خارجه اطلاع نداشته که در ایران کودتا شده و نخست وزیر عوض شده. اون قبلش نورمان سوال کرده بودی که آقا یک نماینده انگلیسی میتونید بفرستید که با اون آذربایجانی ها که بلشویک هستن مذاکره کنه. کورزون روز بعد تازه با اون مخالفت میکنه، تازه تلگراف های بعدش هم اصلا در مورد کودتا نیست. این دلیل اینه که بی اطلاع بوده. بعد هم در تلگرافات بعدی از نورمان مؤاخذه میکنه که تو چرا به من نگفتی که آیرون ساید این کارا رو میخواه بکنه. نورمان یعنی وزیر مختار انگلستان جواب میده که آیرون ساید از طرف دولت انگلستان اختیار تام داشت و وظیفه او بود که کلیه گزارش کارهاشو به دولت بده و این کار کرده و من هم فکر میکردم وقتی گزارش به دولت داده بشه حتما به شما هم اطلاع داده میشه. بعد هم این آقای نورمان گرفتند، محاکمه کردند و اخراجش کردند از وزارت خارجه، برای خاطری که اطلاعات فوری در مورد کارهای آیرون ساید نداده بود. حالا و یکی دیگه هم وقتی که دولت انگلستان متوجه شد سیزی آمده و اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت که تمام شرکت های وابسته به شرکت نفت از ایران جدا میکنه اون به خطر میفته، دولت انگلستان تمام کارهای آیرون ساید خونسا کرد، البته تمام نه، یعنی نصف ایران وسط قزاق‌ها نگه داشت، اما بلافاصله در طول 90 روز فیضیه رو سرنگون کرد و قوام السلطنه رو آورد دخوست وزیر کرد، مصدق هم گذاشت وزیر مالیه و اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت به رسمیت درست تسجیل کرد. این بود داستان آمدن رضا شاه به قدرت توسط آیرون ساید. آیرون سایدی که اصلا و ابدا به فکری نبود که این رضا خانی که برای حمایت از سید ضیا میفرسته این پادشاه خواهد شد. این رضا خان هرگز نوکر انگلیس نبود، قبل از او جریان هرگز با انگلیس ارتباط نداشت که ما بگیم وقتی که انگلستان دید این نوکرش آورد گفت برای شما خوندم. ولی افتخار رضا شاه بزرگ اینه که در سر تا سر اسناد وزارت خارجه انگلیس حتی دو سطر وجود نداره که یه جای گفته باشن رضا خان یا رضا شاه طبق دستور ما فلان کار انجام داد. آقای نورمان روز بعد که گزارش کودتا رو برای لورد کورزون میفرسته در اون شهر میده که سیزیا تعدادی افراد گرفت زندان کرد، از بین اینهایی که زندان شدند فقط عبدالحسین میرزا فرما مورد تأسف است و پسرش که زندان شدن مورد تأسف است. من کوشش ها خودم برای آزاد کردن اینها به کار میبرم. بعد این آقای نورمان میره پیش رضا خان سردار سپه و خواهش میکنه، میگه عبدالحسین میرزا باید آزاد بشه. رضا خان سوال میکنه چرا؟ میگه آخر این از دولت ما مدال داره، کسی که از دولت انگلستان مدال داره نمیتونه، شما حق ندارید اونه اسیر کنید توقیف کنید اینها. رضا خان میگه خیلی خوب کاری نداره، شما برید مدالتون بگیرید، شما برید مدالتون از عبدالحسین میرزا پس بگیرید، اونو ما دستگیر کردیم و به دستور شما آزادش نمی کنیم. این تاریخ نوشته و رضا خان حتی گوش به حرف وزیر مختار نداد، ولی در سر تا سری کتاب هر نخست وزیری میخواستن تعیین کنن مطمئن بودن به مرزی به احمد شاه بگن قبول میکنه و فقط پول میخواد، پول که بهش بدید هر کار که میخواستید انجام میداد. و حالا در مورد این رضا شاه و رضا خان بزرگ اگر سوالی هست عرایز من تموم شد.
دوستان عزیز، شنبه 14 فوریه 2009 میلادی مطابق با 26 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی ساعت به وقت انگلستان 9:12 صبحگاهی ایران، 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و تورنتو کانادا هستش. من فقط این مسئله انگلیس که شما لطف فرمودید از نظر نفوذش که چقدر راحت میشه یه نفر مقیاس بکنیم که اگر اون حقوقی رو که به این مزدوران در انگلستان میدادن مثل همون صفویه فرمودید، اون جوانک پادشاهی که در اون زمان بود، درست مثل 1000 پوند الان درآمد از ایران داشتن که یه پنی به این اشخاص دادن که این اشخاص اون یه پنی خیلی پول بوده در اون زمان، ولی در عوضش 1000 پوند درآمد از ایران داشتن و اینا میفروختن تمام مردم و مملکت و هرچی بود به فروش میگذاشتن با اون یه پنی. و این مسئله رو ما در یه تاریخچه‌ای در انگلستان در مورد هندوستان اشخاصی رو نشون میداد که موقعی که این اشخاص در منطقه خودشون بودن، مردم به پای این اشخاص میافتادن و همون اشخاص موقعی که به مناظر انگلیسی های میرفتن از همونجا تعظیم کنان به نام صاحب. تمام هندوستان انگلیسی ها رو صاحب خودشون صدا میزدن و حتی خانم انگلیسی با خانم یه همچین فرمانداری که لب استخر نشسته بودن، خانم انگلیسی پاش توی آب بود، اون خانم فرماندارم از اون تبعیت کرد و پاش تو آب گذاشته بود، موقعی که سردار انگلیسی میاد اونو توقیف میکنه، یعنی هیچ اجازه نمیدادن که یه پله برم بالاتر از نگفتن صاحب یا احترام نگذاشتن. یه همچین وضعیتی اینجور اشخاص داشتن، ولی ملت و مملکتشون رو میفروختن به مقامی که از طرف انگلستان به این اشخاص داده میشد که الان هم در حال حاضر دیگه به عینه داریم میبینیم. این مسئله صاحب رو میخواستم جناب شمشیری ازتون سوال بکنم که این صاحب واقعیت داره که در هندوستان همه رو به نام صاحب صدا میکردن انگلیسی ها رو؟
بله، این
وقت تو ایران نمیگه این صدا
پدرش از این که در انگلستان بود در ایران هم
صاحب بود،
در ایران هم عمل بود. در اونجا در ابتدا مثل این که به اون افرادی که دارای مقامی بودن در هندوستان گفته می شده صاحب، ولی به تدریج انگلیسی ها در هر کجا که بودند و اون زیر دستان اونها، نوکران اونها و یا کارمندان اونها، اونها رو به اسم صاحب صدا می کردند. این همه جا رسم بوده.
ایداد بر ما که چه کشیدیم از این اشخاصی که برای یک مقدار موقعیت و پول، الان که تاریخ زندهش هست عده زیادی رو داریم میبینیم به خاطر این موقعیت و پول واقعا اصلا به فکر کشورشون و مردم همخونشون هم نیستن. و موقعی که شما این مسائل رو میفرمایید واقعا چقدر آدم متعصب میشه از شنیدن این مسائل.
با سپاس به شما عزیز گرامی. آقای شمشیری عزیز ببخشید، صدای من کنفرانس کال هست؟
بله بفرمایید.
بله من دارم خوب میشنوم. بله
بفرمایید. خونتون برم. با سپاس. ولی باور میکنین بعد از هر باری که شما راجع به این مسائل صحبت میکنین یک حالت اصلا بسیار عجیبی آدم میگیره که نمیدونه نفرت، خشم و یا تأسفه، یعنی همه چیز با هم ادغام میشه تو ذهن اون شنوندهی که داره صحبتهای شما سرور میشنوه. یکی از اینه که این کشور با این کوچیکی چقدر در جهت دلقه بر کشورهای دیگه است و تضییع حقوق مردم دنیا است. و الان هم ما شاهدش هستیم که به اصطلاح علمشنگهی توی خود انگلیس به پا کردن با حمایت حماس و مسلمونا و این مسئله دستات که ما میدونیم اسلام تنها وسیله و بزرگترین حربه دولت انگلیس در جهت استثمار ما. من یه سوال دیگه ای دارم ازتون آقای شمشیری، اگر که فکر کردین که نظرتون رو به من بدین ازتون ممنون میشم. با وجودی که گفتین راجع به تاریخی که میگین صحبت کنین، من میخوام از شما بپرسم اینها خودشون عثمانی رو تکیه تکیه چه هدفیه که الان با حمایت مستقیم انگلیس داره دولت عثمانی نو به همون ترتیب که از سنی مذهبان مسلمانه باز دو مرتبه دارن توی ترکیه پا میگیره، دو مرتبه دارن اون عثمانی گذشته رو احیا میکنم. فکر میکنین برای چی؟
اون عثمانی گذشته احیا بشون نیست، اون یک امپراتوری عظیم بود که تعداد
که الان مستقل شدند اینها وابسته به عثمانی بودند، که حتی یک مدتی هم حتی مصر هم جز بود که البته بعد جدا شد، ولی کشورهایی که بودن عربستان و سعودی و عراق و فلسطین و یا کشورهای دیگه که تورانی هست اسامیشون بگم، اینها او عثمانی بودن. ولی الان چطوری میشه دو دفعه اون امپراتوری عثمانی ره؟ البته میشه در خود ترکیه یک از جدیدی که درست کرد از این مسلمان های ترکیه توسط این حزب اسلامی اونجا، این میشه، اما اون امپراتوری رو دیگه احیا بشه نیست. خیلی عظیم بود، اون یک امپراتوری بود که 200 سال تونست در مقابل تمام کشورهای مسیحی که جنگ های صلیبی رو درست کردند، اون 200 سال جنگی و نهایتاً هم اون صلاح الدین ایوبی اومد همه رو اونها رو شکست داد. من فکر نشنیدم در این مورد چیزی که بخوان و بتونن اون دو امپراتوری عثمانی رو به وجود بیارن. اون امپراتوری عثمانی خودش خلیفه مسلمین جهان میدونست.
به همین مطقه آقای شمشیری عزیزم، صحبتی که تو خود ترکیه شده و طرفدارانشون که اینها به در این مبنا سخنم گذاشتن، شما نمیدونم خاطرتون هست که ملکه انگلیس که رفت اونجا با حجاب رفت و در ضمن مسئله دانشگاه خاطرتون میاد، الان تمام جاهای مهم خود ترکیه توسط همون مسلمانان سنی یا به قول معروف تعداد زیادی از وهابیون عربستان سعودی داره خریداری میشه. و توی اون میتینگی که داشتم من اینو تو خبر خوندم، نمیدونستم که گفته بودم ما باید در پی تجدید حیات اون امپراتوری عثمانی باشیم که به اصطلاح فرمانده یا اولین کشور بود در دنیا به عنوان یه حکومت اسلامی سنی مذهب.
یعنی دقیقا خانم حسینی نمیتونستن به نام اسلامی که 30 سال پیش تو ایران پیاده کردن، به هر حال چون قرن 21 همه با خبر بودن، اینا از اون عظمت عثمانی که در حقیقت عثمانی اسلامی بوده دارن همون طرحو پیاده میکنن، همون اسمو دارن استفاده میکنن، مثل اسم اسلامی که برای مردم کشور ما و جوانان ما انتخاب کردن. من فکر کنم همون طرح منتها چون دیدن اسلام دیگه توی ایران اینطوری شده به اون نام نمی کنن، ولی عثمانی یه اسلامی خیلی شدیدی بوده اینطوری که من متوجه شدم. آقای شمشیری، اسلامی مسلمون دو آتیشه بوده؟
ببینید عرضم به حضورتون، در بین عرب ها انقدر اختلاف وجود داره که هر وقت بخوان بین اعراب اختلاف ایجاد کنند، این مطالبی که شما فرمودید نه برای اتحاد، برای اختلاف علم می کنند. یعنی الان ممکنه، به مثال میگم، الان ممکنه بین ترکیه و عربستان سعودی و مصر و دیگر کشورهای عربی صلح و صفا و دوستی برقرار باشه و با هم با کمال صمیمیت زندگی کنند. ولی همین امروز اگر که ترکیه یا عربستان یا جای دیگه صحبت از اون اتحاد اسلامی و اون خلافت اسلامی این به وجود اعلام بکنن، ناگهانی بدترین دشمنی ها بین این ها به وجود میاد. چرا؟ برای خاطری که پادشاه عربستان فورا میگه اگر قرار هست خلافت اسلامی به وجود بیاد، من باید خلیفه مسلمین باشم. در همون وقت اون رئیس دانشگاه الازهر میگه من باید باشم. در همون وقت اون پیشوایان مذهبی ترکی میگه که ما مثل قدیم باید باشیم. در هر زمان ثابت شده انگلستان مثلا یک دفعه اومد اتحاد اسلام علم کرد. اتحاد اسلام یه شخصی به اسم سید جمال الدین اسدآبادی بلند شد آمد ایران، رفت پیش ناصرالدین شاه گفت من مثل یک شمشیر در دست تو هستم، من میتوانم 7 منطقه مسلمان دنیا رو زیر نظر تو بیارم که تو بشی خلیفه مسلمین. ناصرالدین شاه رو انداخت به حساب خلیفه مسلمین. بعد ناصرالدین شاه البته گول نخورد، بعد مدتی اون بیرون کرد رفت در عثمانی، اونجا سلطان حمید گفت آقا تو باید خلیفه مسلمین بشی. خیلی خوب، وقتی که به اون گفت خلیفه مسلمین باید بشی، باید چیکار بکنه؟ باید ناصرالدین شاه زیر نظرش باشه، باید ناصرالدین شاه بشه جزء اون خلافت. خب ناصرالدین شاه حاضر نبود. در نتیجه آنقدر اختلاف، کشوری که دوست ایران بود، یعنی ناصرالدین شاه رفته بود کربلا با احترام زیاد اونجا زیارت کرده بود و به اصطلاح برگشته بود و منتهای احترام و استقبال دیده بود، ولی بعد از اون که این آقای سید جمال الدین گفت که خلافت مسلمین، آنقدر دشمنی بین دوتا ایجاد شد که اون میرزا رضای عقدایی که آمد ناصرالدین شاه رو کشت، این از عثمانی بود، از اونجا که افرادی که در اونجا بودن و از طرف سلطان حمید تزریق می شدن. در اینجا آقای خمینی می گفت آقا اگر ملت های مسلمان یک پارچه بشند، یک توف بکنه هر مسلمان، آبی که ایجاد میشه اسرائیل خواهد برد. ولی این آقای خمینی اگر که همون حرفی که می زد، یعنی تمام ملت ها می آمدن یک پارچه می شدن، و هم می گفتن خیلی خوب حالا آقای خمینی ما یک پارچه شدیم، ولی در این یک پارچگی بیا رأی اکثریت قبول کن، تو که نمی تونی فرمانده بشی با اون اقلیت، تو حالا که قبول داری؟ آقای خمینی یک پارچگی اسلام فقط در صورتی می خواست که خودش رهبر کل اسلام باشه، هیچ وقت حاضر نبود که یک قدم از رهبری کل اون 1 میلیارد مسلمان بیاد پایین. پس اگر که الان حرفی در مورد خلافت اسلامی در عثمانی علم شده، یقین بدونید که برای ایجاد اختلاف بین عثمانی، بین ترکیه و عربستان سعودی و مصر و سوریه و دیگر کشورهایی است که حتی ایران،
بله احتمال 100% من میدم این درسته، به خاطر که تمام این کشورهایی که اسبوردید از زیر سلطه اقتصادی اروپا که انگلیس باشه اومد بیرون. حالا من باز خاطر که بحث روزمون که اسپیشال شما تشریف آوردین نگذاریم، آقای مازندرانی رو داریم که حتما با سوالات زیادی در مورد رضا شاه کبیر ما تشریف آوردن. آقای مازندرانی خواهش میکنم.
بله مجددا جناب آقای شمشیر استاد ارجمند درود بر شما. اگر امکان داره من خواهشم اینه که شنوندگان ما مطلع بشن بیشتر. در مهر ماه همون 1921 که سوء قصدی به جان رضا شاه بزرگ قرار بود بکنن و در اون سوء قصد فرمانده اصلیشون این ظهیرالاسلام که برادر زن محمد مصدق بود، بعضی هم میگن محمد مصدق در اینجا دست نداشته، نظر شما در این مورد چیه؟ بابا
در چه سالی فرمودید؟
در 1300 مهر ماه 1300 خورشیدی 1921.
نه عرضم به حضورتون اون ظهیرالاسلام شما درست میگید در یک توطئه بود و اون توطئه ضد رضا شاه نبود. یعنی در اون سال 2 توطئه علیه رضا شاه بود. اونی که شما میگید ظهیرالاسلام در مورد او کلنل محمد تقیخان تسیان که در خراسان قیام کرده بود، رئیس ژاندارمری بود، اون کسی که اون تحریک می کرد طهیرالاسلام برادر زن مصدق بود و اون افرادی هم که بالاخره اون کلنل بابتقی خانو کشتند از همون ایلی بود، از همون ارتشی بودن که من گفتم انگلستان اونا رو منحل کرد در بیرجند و اینا. یک ایلی بود، یک ارتشی داشت بیشتر از زواره ها، یه ایلی هست در افغانستان به اسم ایل بربری یا زوارهی که شیعه هستن. انگلستان از اونها یک ارتش داشت که در بیرجند و اینجا تربه تدری و اینجا اونها رو منحل کرد. بعد اینها رفتن ژاندارمری ایران استخدام شدن، بعدم وقتی میخواستن کلنل بابتقی خان کشته بشه اینها شرکت کردن. اون توطئه علیه رضا شاه نبود، توطئه بعدش در زمانی بود که قوام السلطنه نخست وزیر شده بود. نخست وزیر که شده بود یک توطئه توسط قوام السلطنه تشکیل ترتیب داده شد علیه رضا شاه. بعد رضا شاه که اون وقت هنوز پادشاه نشده بود، در این اولی که اصلا هنوز سردار سپه بود که این آقای ظهیرالاسلام میخواست یعنی توطئه کرد، اون دومی هم کمی بعد از این تاریخ بود، قوام السلطنه نخست وزیر بود و هنوز رضاخان سردار سپه بود و وزیر جنگ بود. در اون وقت این آقای قوام السلطنه توطئه کرد، میخواست رضا شاه رو سرنگون کنه، بکش و اینا. رضا شاه اطلاع پیدا کرد، بعد قوام السلطنه رو توقیف کرد، منتها با وساطت احمد شاه، چون خانم قوام السلطنه رفت پیش احمد شاه به التماس اینا، رضا شاه موافقت کرد، رضا خان البته موافقت کرد، این قوام السلطنه تبعید شد و سه این آقای ظهیرالاسلام در اون وقت علیه رضا خان توطئه نکرد، ولی بعدن در چند مورد هر توطئه‌ای که علیه رضا شاه شد در زمان اینا رو آمیلای مصدق کردن. مثلا یه برادر زندگی داشت به اسم سید محمد امام جمعه، این علیه رضا شاه بلوای نان به وجود آورد و یک توطئه کرد که شورش کردن مردم بعد بلوای نان، یا یک بلوای قم اون پسر داییاش به وجود آوردند که همین نصرت الدوله فیروز وزیر خارجه بود، یا اون یکی برادرش فرمانده نیرو جنوب بود، این شخص آمد رئیس قشقایی ها رو زندان کرد به اسمی که ما بخواه سرباز بگیریم، قانون نظام وظیفه درست شده بود. بعد اونا رو ترسوند، در قوم اومد اون نهی از منکر آخونده رو معنی کرده، اینا رو ترسوند، یک قیامی میخواستن بکنن در قوم اینها و همین قیام قوم این آقای ظهیرالاسلام واسطه دولت بود و اینها. بله